خاطر معین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه درگواران و عزیز گرامی و عرض تسلیت دارم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امیدواریم زیر سایه این بانوی بزرگوار بتونیم در حوزه علم و حوزه عمل دستوراتی قدم‌های دیر و بعد. خب مقدمه رو عرض بکنم و اساتید بزرگوار رو اشاره بکنم و بعد از محضر از استفاده بکنیم. در تبلیغات اسلامی بیش دو سال هست که مسئله عفاف رو مهمترین مسئله در حوزه مناسبات عملی انتخاب کرده و در حال برگزاری برنامه‌های مسئله زیست عفیفانه و سبک زندگی عفیفانه رو تبلیغ بکنه و قدم‌هایی رو در حوزه‌های اندیشه سازی و جریان و تبلیغ این حوزه بر ما برای اینکه بتونیم به زیست عفیف کمک کنیم برنامه‌هایی رو در عفاف در حال اقدام داریم، پروژه پژوهشی دنبال می‌کنیم، پروژه تحقیقی و پروژه های آموزشی رو دنبال می‌کنیم و از این برنامه ها نشست های علمی هست که متناسب با وضعیت روز جامعه دنبال تا الان سه نشست با همکاری پژوهشکده حقوق در تبلیغات این کار گروه افاف برگزار دو نشست کرده که الان در حال سومین نشست شدیم. اول به بحث امنیت زنان در حوزه جنسی و ازدواج پرداختیم و نشست دوم در حوزه مخاطراتی که وجود داره در حوزه امنیتی که کودکان واجه شدن با سری شدن دنیای کودکان و دنیای دانش آموزان با این الزام مسئله استفاده از فضای مجازی برای آموزش رسمی که در ماه گذشته بود و الان که در شریف شما هستیم مورد بحثمون امر جنسی هست که داره توسط ویدیوها و ویدیو درخواست در جامعه منتشر میشه و اموری که تبدیل میشه جریان نهی میشه در فضای جامعه اسلام. خب به خدمت آقای دکتر عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه الان من از این طریق صدا هست دانشگاه علوم و حدیث خدمتتون هستیم به عنوان در واقع متخصص در حوزه روانشناسی. آقای دکتر اردبیلی، خانم دکتر اردبیلی خدمتتون انشاءالله هستیم به عنوان بزرگواری که تو حوزه آینده پژوهی تخصص دارن و آقای دکتر امامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق که تو حوزه ارتباطات خدمتشون هستیم و آقای حاجی پروانه به عنوان کسی که دستی بر آتش دارن در حوزه ویدیو ها و ساخت ویدیو و انشالله ما مباحثی رو آغاز خواهیم کرد ولی من یک توضیح مختصر نسبت به اصل VOD ها بدم و بعد دیگه انشالله از خدمت آقای حاجی پروانه استفاده کنیم که این مقدار موضوع رو برای ما منفح بکنن و بعد هم از خدمت بقیه اساتید استفاده خواهیم کرد. VOD هم مخفف ویدیو آن دیمنت هست که همون ویدیو به درخواست یا ویدیوهای درخواستی اطلاق میشه و یکی از مجموعه خدماتی هست که از طریق IPTV در واقع ارائه میشه. در واقع برای اینکه ویدیو رو در VOD رو در واقع ما فقط در تلویزیون نداشته باشیم و کامپیوترها و به صورت ضبط شده افراد هر زمانی که میخوان ازش استفاده بکنن، سیستم‌هایی در دنیا فعال شدن که تولید VOD ها رو به عهده گرفتن و در نهایت برای جذب مخاطبان بیشتر به جاذبه هایی رو آوردن که از جمله اونها میتونه همین مسئله جاذبه امر جنسی باشه که توی بحث ما هست. و VOD ها که در واقع یک استراتژی بازاریابی در حال گسترش توی دنیاست و مجموعه های مثل مجموعه تولید فیلم دیزنی که خب سالها داشته کار میکرده، وقتی این شبکه های اجتماعی میاد و مجموعه های مثل یوتیوب یا مجموعه های مثل عرض کنم خدمت شما حالا داخل ایران آپارات و مجموعه دیگه فعال میشن، عملا روی کردش از فقط تولید محتواهای حرفه‌ای به حتی محتوایی که مردم تولید میکنن یا مجموعه خصوصی تولید میکنن هم کشیده میشه و اونا هم تحت تاثیر این جریان عرض میکنم که اجتماعی قرار میگیرن. و الان اون نکته که اینجا سوال ما هست اینی که در واقع اینها چرا امروز میخوایم بپردازیم ما به این موضوع و VOD ها چرا امروز برای ما مهمن در حوزه امر جنسی؟ چون ماجرای VOD ها و ویدیوهایی که در اختیار افراد قرار میگیره عملا به انگاره هایی که افراد از خودشون یا انگاره هایی که افراد از محیط پیرامونی خودشون دارن این ویدیوها یک باز تعریف و یک بازنمایی خواهند داشت و همیشه برای جذابیت امکان داره برن سراغ روش‌های جدید. مثلا امر جنسی تو جامعه ما یه مدلی داره که ازدواجه، ولی میتونه توی این ویدیوها که در اختیار افراد قرار میگیره امر جنسی به مدل‌های متنوع و متعددی ارائه بشه و این از یه جهت جذابیت هم اتفاقا داره چون متفاوته و باعث دیده‌تر شدن این ماجرا هم میشه و همینجا خطر میره بالاتر، همینجا در واقع نگرانی بیشتر میشه که به صورت پیشه زندگی مسلمی که خودش یک هنجار مشخص داره به یه نظام ارزشی روشن داره اینجا میتونه مخاطره بیاره و نظام اسلامی اینجا وظیفه داره و باید نسبت به این رویدادی در فضای اجتماعی رقم بخوره واکنش نشون بده. خب ما خدمت اصولی هستیم که اولا بتونیم یه مقدار این بحث رو واکاوی کنیم، بررسی کنیم و جزئیاتش رو باز بکنیم و بعد هم راهکارهایی رو انشاءالله خدمت اساتید هستیم که به ما برای نظام اسلامی و کنش تو دوزه که ما منفعل نباشیم و بتونیم کنشگر باشیم تو دوزه بیان کنن. من فقط این نکته رو عرض بکنم که مدلی در نظر اگه صلاح بدونن اساتید این طور قرار بدون که یه تایم اولی حدود 10 دقیقه خدمت هر بود بعد اساتید باشیم و بعد نظراتی امکان داره کاربران و کسانی که الان مهمان ما هستن و در جلسه حضور پیدا کردن از نظرات مخاطبین استفاده بکنیم و سوالاتی که از طرف بزرگواران مطرح میشه و کسانی که ناظر این گفتگو هستن مباحثشو بشنویم و بعد دوباره از اساتید استفاده بکنیم در مرحله دوم. یکم کنه در واقع این کنشگری رو همه مخاطبان هم داشته باشن، سوالات خودشون مطرح کنن، مباحث خودشون مطرح کنن و معتقد به گفتگوهایی که از طرف اساتید بیان میشه ما انشالله گفتگوهایی داشته باشیم. تو مرحله اول آقای حاجی پروانه که تو حوزه تولید و ساخت ویدیو تخصص دارن ما خدمتشون هستیم، یه مقداری موضوع رو برای ما منقح کنن و در خصوص VOD های یه مقداری صحبت کنن و آسیبه های این حوزه رو به ما اشاره کنن و نکات رو بیان کنن. بعد هم ان شاءالله خدمت بقیه هستیم.
بله سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
انشالله در طول جلسه صدای ما رو با کیفیت بشنوید و من سعی میکنم کمتر از 20 تا 15 دقیقه بتونم بحث و خودیات شما رو نقل کنم. بله
ما مرحله اول 10 دقیقه ان شاءالله خدمتتون
باشیم. من از اینجا میخوام فقط فضای این اتمسفر رو بگم. اگه ما مفهوم های اصلی میزنیم تو علوم اجتماعی جامعه بود، بعد از 1960 فرهنگ شد و کامیونیکیشن ارتباطات شد که دو تا شاخه اصلی
آیه هارون کربانی اگه امکان است بتونیم صدای ایشون رو واضح تر
متوجه نشدم.
عرض میکنم تأثیر شما رو نداریم.
من صدای شما رو نمیشنم. کلن قطع شد.
آقای حافظ من
صدای من میشنوی؟
بله بله، اگه بشه ما تصویر شما رو هم داشته باشیم.
بله بله سلام مجدد خدمت بزرگواران.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. داشتم خدمتتون عرض میکردم که بعد از جامعه فرهنگ و کامیونیکیشن ارتباطات ما مدیا رو به عنوان فناوری ارتباطات داشتیم که در این وقتی که جهان ارتباطات ترسیم میکنیم در با فناوری ارتباطات مدیا ما یک جهان تکنولوژی داریم، یعنی به سمت تکنولوژی حرکت میکنیم و یک سمت دیگه به سمت اینتردیسیپلینری و بین‌رشته‌ای که این تو همه حوزه ها به نظرم معرفتی میشه دید و به طور خاص تو همین فضای مدیا ما میبینیم که این بینارشتهی در حوزه آی سی تی شکل میگیره. یعنی از یک طرف دانش مهندسی آی تی داریم، یعنی از یک سمت دیگه کامیونیکیشن داریم که فناوری های نوین ارتباطاتی رو در اختیار ما قرار میدن، به اضافه این که جهان سرمایه داریه دانش های پیشرو با مالی و بیزینس پلن های متعدد و برنامه های کسب و کار دقیق پیش میرن. بنابراین اون چیزی که من تو خدمتتون عرض کنم جهانی هست که میشه ترسیم کرد، جهان بین دانشیه مبتنی بر تکنولوژی و دانش مالیه که اینو ما توی ایران خودمون اون چیزی که من میتونم بگم میفهمیم ازش اون چیزی که دانش بنیان میگی و با دو بال استارتاپی و اکسلراتوری همه جا مطرحن و بیشتر در حوزه آی سی تی ان اینجوری داره شکل میگیره. بنابراین ما با یک جهان پیشرونده در حوزه تکنولوژی و بین‌دانشی باز تاکید میکنم خدمتتون مواجهیم که یک سر اون میتونه سینگولاریتی باشه و بحثای آینده فناوری داره، یه بحثایی هم بلاکچین و ماجراهای دیگه داره. حالا در زمینه تصویر، یعنی ما وقتی که از آی سی دی فقط حوزه تصویرش رو ازش ورود پیدا می‌کنیم، ما بعد از اینکه تلویزیون مبتنی بر برودکسته با برودبندهای در بستر وب مواجهیم و اصطلاحاً آی پی تی وی ها در فضای جهانی، در ایران به دلیل الزاماتی که وجود داشت به 5 تا مجموعه مجوزهای آی پی تی وی صادر شد ولی هیچ تا فعالیت آی پی تی وی نتونستن داشته باشن و اینها الزاما به سمت وی او دی ها رفتن. وی او دی ها یعنی ما با استریم ها، با برنامه سازی ها و با تولید محتوا ها مواجه نیستیم. وی او دی ها محتوای عمدنشون رو اصطلاحا از کانتنت پرووایدر ها تامین میکنن یا تامین محتوا صورت میکنن. به خاطر همین دوتا مجموعه ای رو که ما بیشتر شنیدیم، فیلم و نماوا، مبتنی بر ویدئوهای تأمینی و دوبله هستن که با هزینه های دوبله سالانه الان با این عدد رقم مثلا با 5-6 میلیارد تومان میتونن محتواهای اصطلاحا دانلودی رو فراهم کنن، دوبله کنن و در اختیار مخاطبان قرار بدن. نکته ماجرا هم همینه، چون ما به سمت تو ایران به سمت آی پی تی وی نرفتیم و نتونستیم تولید محتواهای متناسب بر بستر وب داشته باشیم و به سمت وی او دی ها رفتیم و الزاماً وی او دی ها کانتنت پرووایدری هستند، تولیدشون به شدت ضعیفه. ما نقص قوانین و استراتژی ها و سیاست های تو این حوزه رو داشتیم. اینها هم محتواهایی رو که بیشتر در دسترسشون بوده، چون اینا به شدت اینا کاملا مهندسن، یعنی اصلا محتوا نیستن، مهندسینی هستن که میخوان دسترسی مخاطبین رو به محتواهای تصویری تسریع کنن. به خاطر همین اینها محتواهایی رو که در دسترس بیشتر بوده با کمترین خط قرمزها دوبله میکنن و در اختیار مخاطبین خودشون قرار میدن. این نکته مهم در خلایی که ما داریم تو ایران، یعنی من میخوام بگم وقتی آی پی تی نداشتیم و بی او دی داریم و یه جایی برای مقررات گذاری مثل آفکام نداریم. ما بعد سالها سازمان صدا و اختلافی که بین وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بود و نهایتاً متولی این حوزه سازمان صدا و سیما شد و رگولاتوری سازمان تأسیس شد، تا الان هیچ اقدام رو به جلوی به معنای تدوین قوانین، منقح کردن قوانین یا سیاست‌های تو این عرصه باز نداشتیم. و ما مهندسی می‌داریم که به شدت با علم روز در تماسن، دانششو دارن، فناوری‌ها و زیرساخت‌های سختشو فراهم کردن و از طرف دیگه مخاطبینم به تبع کشش جهانی تبعش رو ذائقه‌شون رو دارن و علاقه‌شون رو دارن. الان مثلا یکی از وی او دی هایی که خیلی هم پر رونقه چه در حدود 2 میلیون کاربر داره. 2 میلیون کاربر داشتن با اشتراکایی که در نظر میگیرن، یه چیزی در حدود فقط از کاربری بین 50 تا 60 میلیارد تومان درآمد دارن. یعنی به شدت بیزینس دقیقی داره، بازده خوبی داره، مهندسین آی تی هم دائما با پیشرفت‌های تکنولوژی تو زیرساخت‌ها پیش رفتن، ولی در حوزه قوانین مقررات اون چیزی که میتوانیم مثال بزنیم مثل آفکام وجود داره، ما در ایران وجود نداره و مقرراتمون دقیق نیست. این کلیتی که خواستم خدمتون بگم. دو سه تا مطلب دیگه سال بعدن اگر وقت بود خدمتون بگم.
فقط آرزم خیلی ممنونم ازتون. ظاهرا از قسمت شما دو تا میکروفون روشن نه، یکم میشه یکی از میکروفون ما
گوشی ولی ارتش خاموش کردن. ممنون، تشکر می‌کنم. خواهش
می‌کنم. آقای بیاتی در خدمتتون هستیم.
خب خیلی ممنونم آقای حاجی فروانی بزرگوار. حالا انشالله تو بخش بعدی اون نکته‌ای که خودتون به ذهنتون میرسه به عنوان یک سازنده و طراح توی حوزه ویدیوها انشالله اشاره بکنید که چه مخاطراتی تو هر حوزه امر جنسی وجود داره و به لحاظ متخصص این بخش رو یه مقداری تحلیل کنید. ما در ادامه خدمت آقای دکتر عباسی هستیم که از منظر روانشناسی بحث ما رو واکاوی میکنن و تحلیل میفهمن. خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این که در جلسه حضور دارن برسه. قبلن سال روز رحلت حضرت فاطمه معصومه رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم، انشاءالله که توفیق شفاعت حضرتشون رو در آخرت داشته باشیم. بحث ویدیوهای درخواستی بحث بسیار مهمیه در راستای اهداف میزکار تخصصی حفاظ و سلامت جنسی در دفتر تبلیغات که مسئله افزونگی فاصله میان خواسته های جنسی با امکان ارضای مجاز اونها رو مد نظر قرار داده، مسئله ویودی ها یا ویدیوهای اینترنتی یا ویدیوهای درخواستی به این صورت مرتبط میشه که به هر حال ما میبینیم محتوای این ویدیوها شامل امور جنسی هست. من به عنوان نمونه اشاره میکنم اون مواردی که حالا به دوستان گفتم بررسی بکنن یا خودم مباشرتاً این فیلم ها رو دیدم، مثلا فیلم هایی که حتی تولیدی هستن و چه بسا در شبکه های سینمای خانوادگی به شکل DVD و CD ارائه میشه، ما فیلم هایی داریم که شامل گفتگوهای جنسی هست، یعنی کاراکتر گفتگوی جنسی داره، گاهی اوقات گفتگوهای جنسی، موضوعات گفتگوهای جنسی موضوع مهم در اون پلن یا اون موقعیت فیلم قرار میگیره. در یک فیلم مثلا در حالی که ممنوعیت دیدن این فیلم ها برای بچه ها مشخص نشده، صحبت از بانک اسپرم میشه و حول این موضوع مثلا گفتگوهای انجام میشه مرتبط به روش بارداری. در یه فیلم دیگه توضیح میده فرد که چگونه به بچهش توضیح میده که چگونه تو به دنیا اومدی. فیلم مطرب مثلا توضیح میده اون بازیگر اصلی که بله ما وارد اتاق شدیم با مادرت و مادرت از من خواست که مثلا یه شعری رو برات بخونم و شعر رو خوندم و اجرا کردم موسیقی رو، پرده ها رو کشیدیم و بعد یه اتفاقی افتاد که تو به دنیا اومدی. یا مثلا در فیلم رحمان 1400 خیلی صحنه های کاملا مشخص که این در ویودیا هم قابل دسترسیه. تازه من دارم درباره فیلم های تولیدی خود داخل صحبت میکنم. یا سریال سالهای دور از خانه که خب سر تا سر این سریال متاسفانه توجه نمیشه و در دسترس بچه ها قرار میگیره. اینها هم از مواردی که در ویودی ها قابل دسترسی هست. ارتباط هنرپیشه اول این سریال با اون خانم محسن و ورود به گفتگوهای جنسی. این موضوع گفتگوهای جنسی یک موضوع هست در محتواهای ویودی ها. صحنه های جنسی و ضد ارزشی موضوع دومه. در همین فیلم ها نشون دادن اتاق و پرده ای که کشیده میشه و سایه ای که روی پرده میفته از رابطه زن و مرد در فیلم های تولیدی داخل کشورمون ها، درباره اینا من دارم صحبت میکنم، بماند درباره فیلم هایی که دوبله میشه و اتفاقا مسئول نظارت بر محتواهای ویودی ها که این نظارت از سال گذشته به اداره کل تامین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی صدا سیما سپرده شده. تو قبل از اون به عهده وزارت ارشاد بود و بعد به عهده سازمان صدا سیما گذاشته شده. حالا به گفته ایشون غیر از تولیدات رژیم صهیونیستی هیچ محدودیتی درباره دوبله این فیلم ها و این محتوا ها نیست برای قرار گرفتن در سیستم های VOD و تلویزیون های اینترنتی که به وسیله IPTV ها اینها احیانا میتونه ساپورت بشه که در کشور ما نداریم. خب این صحنه های جنسی که دارم اشاره میکنم مربوط به فیلم های تولیدی داخل هست که راحت تر میتونن در VOD ها در معرض دید مردم قرار بدن و احیانا اگر کودکان ما دسترسی داشته باشن نیاز نیست که با بین خودشون بشینن حرف بزنن درباره موضوعات جنسی، به صورت مستقیم از این فیلم ها میتونن دریافت کنن که من همینطور مواجه هستم با مردم، مثلا فیلم ها رو دارن این فیلم ها رو میبینن، یا مثلا سیستم های دیگه همین فیلم ها رو دارن استفاده میکنن در فضای ویودی ها. خب این صحنه های جنسی و خود سایه زن و مرد روی پرده میفته، مشخصه کودکان ما اینا رو میبینن، یا همون رحمان 1400 یه فیلمیه که من خودم دیدم به صورت رندوم انتخاب کردیم، وان حمام رو نشون میده، صحنه هایی که خب یه خانومی در یک وان حمام فقط لباس تنشه، اونم چه لباسی، یا مثلا بوسه عشق که بارها در این فیلم ها تکرار شده به بار جنسی داره. نمونهشو مثلا در فیلم ۲۰۰۲ میدونیم به کرات این موضوع تأکید شده، بوسه عشق رو در حقیقت اونم به شکل زیر آستانه‌ای که میتونه از نظر تحریک کنندگی قوی تر باشه این رو داره ترسیم میکنه و نشون میده. در سریال خانگی سالهای دور از خانه که تولید داخل کشور هست، بوسه گرفتن از سگ، خب این به کرات در این سریال اتفاق افتاده، اون پیشه معروف کشورمون که در سریال پایتخت به عنوان ارسطو حضور داره و داره خدمت شما عرض کنم که هنر رو اجرا میکنه، خود ایشون هنرپیشه این سریال هست و کار به جایی میرسه که آدم حالت اشمعزاز پیدا میکنه. من نمیدونم به این سرعت میخوان بوسه گرفتن از لب سگ یا تعامل با سگ رو زمینه هاشو فراهم بکنن در کشور من. من فقط یه خواهشی دارم از این فیلم سازا، از این کارگردانان، که یه مقدار ملاحظه حال مردم رو بکنید. نمیگم شما بخواید فرهنگی رو ایجاد بکنید، حال مردم بد میشه، این مردم هنوز آمادگی ندارن که از سگ بوسه بگیرن یا سگ رو ببوسن، یه مقدار حالشون ممکنه به هم بخوره، حالت تعو پیدا بکنن، حتی حداقل دست کم ملاحظه حالشون رو بکنید، آروم آروم این کارا رو انجام بدید. بذارید این استعاره رو هم ما اینجا به کار ببریم. خب این نکاتی که الان در محتواهای فیلم‌های تولیدی در داخل کشورمون داریم، من رندوم تصادفی اینها رو انتخاب کردم و نشستم برای این وبینار دیدم. حالا وقتی که تصادفی میگیم و بعد به یک درصد قابل توجهی از گفتگوهای جنسی و صحنه‌های جنسی مواجه میشیم، یعنی که از این مجمل بخوانید مفصل را. خیلی از موارد رو من مثلا به عنوان یک بیننده شخصی ندیدم، و این مواردی که حالا ما که نمیتونیم اینها رو توی خونه بشینیم ببینیم، ولی مکرر میشنویم مراجعان ما در کلینیک که دارن از این سیستم ها استفاده میکنن، از ویودی ها استفاده میکنن و این محتواها حضور داره، وجود داره در این سیستم ها. یه فکری باید با حال این قضیه بکنیم، این مرتبط با حل مسئله‌ایه که میز کار تخصصی حفاظت از سلامت جنسی دفتر تبلیغات به عهده گرفته، داره خواسته های جنسی افراد در سطح جامعه زیاد میشه، تنوعش رو به ازدیاد است و محرک های جنسی از در و دیوار داره میباره. از اون طرف ما نظام ها و الگوهای ارضاء نیاز جنسی در چارچوب شرع و قانون و عرف رو توسعه ندادیم، هنوز در بحث ازدواج موانع متعددی داریم، یکی به فریاد جوان ها و نوجوان های مملکت باید برسه، ما از اون طرف الگوهای شرعی و مجاز تأمین نیاز جنسی تولید نکردیم، کسی که بخواد تو این کشور نیاز جنسیش رو تأمین بکنه فقط باید 200-300 میلیون تومان پول داشته باشه بره خواستگاری و خواستگاری انجام بشه، نمیدونم تالار بگیره، 5 میلیون برای عروسی، 300 میلیون جهیزیه بده، فقط این الگو رو ما پیشنهاد میکنیم برای تامین نیاز جنسی نوجوانها و جوانهامون. یک الگو داریم، الگوی دست نایافتنی که اگر خود من بخوام دوباره اینو تکرار بکنم نمیتونم، الحمدلله. الگوی دست نایافتنیه، بسیار محدود و روی الگوهای ازدواج کار نکردیم. از آن سو روز به روز خواستهای جنسی داره بر تعدادش افزوده میشه. بعد قوانین رو نگاه کنید، فقط در وی او دی ها ما محتواهای تولیدی رژیم صهیونیستی رو نمیتونیم پخش بکنیم، یعنی فعلا محدودیتی برای هیچ فیلمی نمیتونیم. یه چیزی هم یاد گرفتیم، فیلم ها رو میاریم دوبله میکنیم، با انیمیشن سازی و با ترمیم قسمت سینه خانم ها رو رنگی میکنیم، اونم خیلی ناشیانه و زیر آستانه‌ای و ناهوشیار به تحریک غریزه جنسی بچه هامون رو میپردازیم. غریزه جنسی، میل جنسیه، میل پیچیده است. پس باید نسبت
همونجا میخوام شما اگه بشین درخواست کنم.
مثلا میل گرسنگی و تشنگی و رفع نیازهای جسمی نیست. روانشناسی میل جنسی خب در این حیطه تحقیقات زیادی انجام شده. وقتی صحبت از عشق میکنیم، وقتی صحبت از گفتگوهای صمیمی میکنیم، یعنی حتما باید میل جنسی رو به عنوان یک عامل مؤثر در این حیطه‌ها بدونیم. وقتی صحبت از تبلیغات میکنیم، حتی تبلیغات تلویزیونی، اون قسمت هایی که اون فرد میتونه این تبلیغ رو طراحی کرده اگر خوب پرداخته باشه به میلی به نام میل جنسی، اون تبلیغش بهتر میگیره. بنابراین بسیار پیچیده است. این صحنه هایی که شما تعبیر به کار بردید چی بود؟ سکس پنهان، که فرد میاد در حقیقت با دیدن یک صحنه او رو تخیل میکنه، مربوط به یه پدیده به نام نمایش جنسی که در بزرگسالی میگن سکشوال فانتزی یا فانتزی های جنسی. دقت بکنید، بچه های ما از همون دوران کودکی، یعنی دوران 4-5 سالگی، یه چیزی، یه سازه روانشناختی پیدا میکنن به نام نمایش جنسی. این نمایش جنسی برای اکثر کودکان وقتی که والدینشون رو مشاهده میکنن ایجاد میشه، منتها خیلی شفاف نیست، یعنی مبهمه. او کودک میداند که بین والدینش یه نوع ارتباطی هست، ارتباط خاصه که او اجازه نداره وارد بررسی یا حتی عمل تو این نوع رابطه بشه. این شکل میگیره. حالا اگر بیاد وارد یک فضایی بشه که به هر نوع، هم زیر آستانه ای هم فوق آستانه ای، این بخواد از طریق گفتگوهای جنسی یا صحنه های مستهجن بهش دامن زده باشه، این روز به روز که در جریان رشد و تحول قرار داره، این نمایش جنسی شفافتر، قویتر، عمیق‌تر میشه و بعد می‌بینیم که ما با فعالیت‌های زودرس جنسی در کودکان مواجه هستیم. من نکته آخرم اشاره بکنم، آقای بیاتی بعداً میتونید از زمانم کم بکنید چون خیلی مهمه. این مطلب دومی که من اشاره کردم، خب ببینید، ما یه معضلی در کشور می‌داریم و این معضل اینه. شما برید مراجعه بکنید به وزارت کشاورزی، یک بذر میخواد از چین وارد کشور بشه، قبل از اینکه این بذر رو وارد بکنن میگن آه آزمایشات، نمیدونم حتی ژئوپلیتیک از نظر جغرافیایی سیاسی، آزمایشات نمیدونم بررسی های ژئوپلیتیک، بررسی های زیستی، بررسی های نمیدونم زمین شناسی، اینها انجام میشه تا اجازه بدن یک بذر یا یک میوه یا یک محصول کشاورزی وارد کشور بشه. و تعجب از نهادهای فرهنگی کشور، تعجب از شورای عالی انقلاب فرهنگی که من نمیدونم داره یا نداره، این همه محتواها و محصولات فرهنگی وارد کشور داره میشه، من نمیشنوم کسی که تو این جریان قرار داره، من نمیشنوم که خب یه نهادی باشه سریع رصد بکنه. هستن ها، نمیگم اصلا چنین چیزی نیست، ولی یک نهادی که واقعا یه
بیاد میخ رو محکم بکنه. آقا شما میخوای وی او دی رو آی پی تی وی رو راه بندازی پیوستای فرهنگیش رو تغییر کردی به مردم آموزش دیدی دادی آی پی تی وی چیه؟ الان در رسانه ملی چند تا برنامه درباره آی پی تی وی یا وی او دی ها در حال پخش شده نسبت مردم آموزش دیدی که آقا وی او دی ها چقدر میتونه خطرناک بشه؟ چون بر اساس اون شرایط بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی که خدمت شما عرض کنم که خود فرد در وی او دی ها اعلام میکنم که جنسیتشون سنشون نمیدونم یکم بزرگ سانن اون وی او دی ها در اختیار این فرد قرار میگیره. خب خانواده ها آموزش دیدن که چجوری باید پیدا بکنن. این پدیده ای که ما یه تکنولوژی رو اجازه میدیم وارد بشه و الحمدلله خیلی سرعتمون ماشاءالله ماشاءالله نمیدونم چرا اینقدر به این اندازه است که اصلا وقتی که میاد کل کشور پخش شد تازه یادمون میفته که باید یه پیوست فرهنگی تولید کنیم برای اینکه آقا شما این پیوست فرهنگی باید رعایت بکنید تا اجازه بدیم به آی پی تی. وزیرمون میاد مثلا سیم کارت مخصوص کودکان رو مطرح کنه در حالی که سیم کارت مخصوص کودکان نیاز به پیوست‌های فرهنگی و پیوست‌های مهمترین شخص توی کشور میاد یک پدیده‌ای رو ترویج میکنه و ارائه میکنه که پیوست فرهنگی و تربیتیش ارائه نشده قبلا. این که با این گونه عمل کنیم اجازه بدیم به تکنولوژی بیاد و نهادهای فرهنگی نهادهای مسئول که فکر کنم اولین شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئوله کسانی که هستن و گاهی اوقات ماها طول میکشه جلسه شون تشکیل بشه ولی ما داریم درباره این موضوعات مهم اینجا صحبت میکنیم. ببینید این خیلی معضل مهمیه. الان ویودی ها اینقدر با سرعت بالا در حال نهادینه شدن در کشور خصوصا کشور ما با این پیشنگی های فرهنگی هست که من میترسم مثلا خیلی از بحث موبایل و نمیدونم سیستم اندروید و موبایل برای کودکان و اینها خیلی موزلش پیچیده تر باشه. بعد به قوانینش پیوست های فرهنگی و تربیتی واقعا بیش از حتی تربیت جنسی و از شما که مرتبط با سند بسیار هست توجه رو کنند و این هشدار رو به طور جدی من احساس میکنم که باید داد به نهادهای مسئول نهادهای حاکمیتی که مسئول این هستند و باید اینا رو پیگیری بکنن وگرنه کارشناسا و متخصصا افراد فرهیخته و دوبه که آماده هستن میان پای کار به کمک میکنن که انشاءالله این مسئول حد بشه.
خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر عباسی که محبت کردن و مثل به تحلیل این آثار وضعیت بیرونی‌ها در سطح جامعه اسلامی و پرداختن. خب ما خدمت آقای دکتر امامی هم باشیم و بعد هم شدم خدمت آقای دکتر اردبیلی اصلاحی کنیم که ما تحقیل خدمت هستیم. حالا چرا بعد از آقای امامی هست؟ آقای امامی الان ما میتونیم تصویر شما داشته باشیم؟ بله بفرمایید.
خانم دکتر اردبیلی و هر کدوم دیگر عرضه بر من مقدم باشن چون من به دلیل کلاس داشتم جسارت کردم دیرتر اومدم بعد من در خدمتتون هستم بقیه رو مقدم بدید
چون طرح بحث با در واقع شما بوده و توی این زمینه کار
کردید. یعنی الان هنوز هیچ کدوم عزیزان صحبت نکردن؟
چرا
آقای دکتر عباسی استفاده کردن؟
آقای پروانه صحبت کردن اشاره داشتن مرحله دوم هم داریم خدمت شما باشیم تر بحث اولیه رو.
بله بله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از توجه به هنگام دفتر تبلیغات به روز و دفتر تبلیغات همیشه در صحنه مسائل فرهنگی اجتماعی کشور و همچنین مسائل سیاستی کشور که این دو تا با هم فرق داره تشکر مجدد. ببینید خب استحضار دارید که وقتی که عرصه نمایش خانگی و نظام جدیدی از توزیع حتی در شرایطی که توزیع آفلاین توسط دیویدی اتفاق می افتاد از قبل از قهوه تلخ، حتی قبل از شاهگوش و اینها، مزه بسیار بسیار شیرین و گوارای مصرف نمایش خانگی و مصرف خانگی سریال در ایران به زیر دهان کمپانی ها و شرکت های فیلمسازی رفت. ما شاهد یک جهش در کمتر از 10 سال، شاید شاهد یک جهشی بودیم که در عرصه رسانه ایران قبلا توی 20 سال 30 سال هم اتفاق نمی افتاد. نمیخوام بگم مثلا تحول از دوره ویدئو به دوره ممنوعیت ویدئو و محصوریت یا انحصار در کانال‌های تلویزیونی مثلا بیش از 10 سال طول کشید، نه. ولی میخوام بگم
تصویر قطع و وصل میشه، باعث شده صدا هم قطع و وصل میشه. میخواین تصویر رو قطع میکنم این که صدا رو لاغر واضح بشه؟
بله، من تصویر رو قطع میکنم. خوب شد الان صدا خوبه؟
عالی.
من نیتم خوبه اینجا. الان اگه حال اتفاق مهمی که افتاد این بود، این نبود که ما با یک زیر ساخت یا با یک فناوری جدیدی برای مصرف محصولات نمایشی مواجه شدیم، بلکه بسیاری منطقها و مبادی بس اساسا عوض شد. من حالا فهرست رو نمیگم، شاید آقای بیاتی ارائه داده باشن. در واقع بزرگترین کارهایی که در این 10-12 ساله، در این 15 ساله اومده میدان و کمتر از 15 سال و اقتصاد بزرگ با شکوه و بی نظیری رو ایجاد کرد که صدا سیما هیچ وقت خواب اون رو هم نمیدید و مثلا در یه موضوع کاملا همزمان و جاری مثل سریال همگناه یا حتی دل یا حتی آقازاده که حالا حدیث و حرف و حدیث داره ولی مثل اونا فروش نداره، یک ما رو مواجه کرد با یه پدیده بزرگ در نظم رسانه‌ای و هنرهای نمایشی و مصرف نمایشی مردم که قبلا در انحصار رادیو تلویزیون رسمی کشور بود. خب این نکته هم بگم که ما همواره تو این بحث ها متهم میشیم به تکنوفوبیا و تکنولوژی هراسی و از اینجور بحث. خب بگم واقعا مسئله تکنولوژی هراسی نیست. یعنی من داشتم اتفاقا یکی دو تا مجله مطالعات جنسی رو و مطالعات امر جنسی و سکس رو دیروز برای این جلسه مرور میکردم آقای دکتر عباسی، که حالا انشالله سعی میکنم فهرست بعضیاشو یا فول تکست بعضیاشو به شما بدم، مثل همین جورنال آف سیکس ریسرچ که یکی از نشریات خیلی معتبر مطالعات امر جنسی در جهانه و حتما شنوندگان ما، بینندگان ما اگه میخوان مطالعات رو توی موضوع ادامه بدن میتونن نگاه کنن، دیدم چقدر مقاله داره در خصوص نسبت محتوای جنسی تلویزیون و حتی در واقع حتی مثلا ویودی ها رو با تلویزیون اونجا جدا به این معنی نمی کنن، کلا تلویزیون دیگه، حالا چه تلویزیون تحت پروتکل اینترنت چه تلویزیون کابلی. خب حالا ماهواره‌ای که به اون معنا جدا نمیشه و چقدر محتوا توهین شده. ببین مسئله تکنوفوبیا و حراس از این ویودی ها از این چرت و پرتا نیست. خب مسئله مهم اینه که ما باید فاعلیت فرهنگی اجتماعی داشته باشیم در تحولات فناوری و اون اپراتورهایی که این گونه زیر ساخت رو در اختیار ویودیا قرار میدن یا نه بدتر از اون در یک اقتصاد سیاسی بیمار رسانه خودشون میان ویودی راه اندازی میکنن و اینجا لااقلش که ما بگیم مسئله تعارض منافع وجود داره، اینها باید فرهنگ پایه اداره بشن. حالا البته من از دیشب که در مورد همین ماجرا و همین قصه در حوزه نظام پزشکی و ظاهرا نظام سلامت کشور صحبت کردم، البته بر منی که دل کوچیکم خیلی زیاده، همین 10-15 تا کلی پیام تهدید و فلان و بیسار و توهین و اینها که منظورشون اینه که مافیای پزشکی حسابتو خواهد رسید، از این حرفا نزن دیگه و تو چی میفهمی فلان بیسار. حالا ما البته مافیای رسانه تو ایران خیلی خوش اخلاق تره، دستکشای مخملی قشنگ تری داره، لذا خیلی ما نگرانش نیستیم. حالا اگرم اتفاقی افتاد میریم پناهنده میشیم به آقای بیاتی، ولی نکته مهم اینه این تعارض منافعی که پیش میاد خودش تازه کلی دعوا داره. یعنی توی اپراتور چطور میخواد پروتکل ها رو و ریگولاتوری ها رو و تنظیمات رو اجرا بکنی وقتی که مال خودت وی او دی ها. البته من نسبت به این انتقال این اعمال نظارت بر نظارت فرهنگی اجتماعی بر وی او دی ها به صدا و سیما مخالفم، چون صدا و سیما هم خودش منفعت داره توی این موضوع و بازم تعارض منافع وجود داره و من قویا مخالف انتقال به ساترا هستم. ما نمیخوایم اتحادیه یا نمیخوایم یک ستاد جمع و جور چابک برای نظارت رسانه‌ای در کشور ایجاد بکنیم و هی داریم پاسکاری میکنیم یارو. اما جان کلام من یا به قول معروف صورت مسئله من چیه؟ صورت مسئله من نمیخوام الان مثلا در مورد محتوای جنسی آقازاده یا محتوای جنسی دل یا محتوای جنسی هم گناه صحبت کنم یا تفاوت فاحش بین بازنمایی های جنسی، تصویرگری غیر عفیفانه، روابط غیر عفیفانه، اینا همش زیر مسئله های ماه. خود مسئله آرایش و بزک و آب و لعاب بازیگران زن در این محصولات و سریال های پخش خانگی یا به عبارتی ویدیو آن دیمند و اینها اصلا در مورد اینا نمیخوام صحبت کنم، اینا هر کدومش پژوهش های کیفی مجزایی میخواد. من میخوام در مورد یه پدیده جدید صحبت کنم در نظم آهنگ تربیت جنسی جامعه. ببینید تربیت جنسی جامعه ما، مثلا نسل ما در دهه 60 و 70 که ما نوجوانیمون رو در دهه 60 میگذرونیم و در بخش از دهه 70 که بعد اواسط دهه 70 وارد دانشگاه شدیم و جوان شدیم، در واقع تابع نظام قواعدی بود که بالاخره تلویزیون ایجاد میکرد. یه عده معدودی هم البته از طریق ویدیو که حالا یا فیلم هندی میدیدن یا شو میدیدن یا فیلم ایرانی که نداشتیم تو ویدیو یا فیلم های ایرانی قبل انقلاب ممکنه میدیدن، اونا یه همچین تعارضی داشتن، در واقع خودش تبدیل میشد به یک، حتی گاهی اوقات میشد گفت که یه ساب کالچره. کلیت نظام قواعد جنسی که میپذیرفتیم از یک محور و از یک مبدا بود، درست یا غلط، به نام رادیو تلویزیون که کم با یه مقاصله در واقع توی جامعه میتونستیم اونو ببینیم. ولی اون چیزی که نوجوان امروز ایرانی، آقای بیاتی، خانم دکتر اردبیلی مواجه میشه باهاش در این ویودی هایی که از طریق تلویزیون های اسمارت، اینترنت بی حد و حصر، تبلت های در دست همه بچه ها، نظام چشم و همچشمی و اطلاع رسانی درونی که نوجوان ها با هم دارن و بسیار شبکه مویرگی قویه به لحاظ اطلاع رسانی، یک دوگانگی با یک دوگانگی مواجه میشه در امر جنسی. یکی در واقع نظام قواعد گذاری جنسیه که در رسانه های رسمی، یعنی به طور مشخص رادیو تلویزیون و آموزش پرورش اعمال میشه، چه تو روابط، چه تو رفتار عفیفانه، چه تو پوشش، چه تو آرایش، و یکی هم با عرض مجموعه قواعد جنسی موجود در ویودی ها و فیلم های ایرانی که او میتونه مصرف کنه. من اصلا کار ندارم که نوجوان ایرانی الان، نه الان واقعا رواج نداره، تو جوان ها اومده، ولی مثلا ویودی های خارجی و سریال های نتفلیکس رو که نمیبینه، خب ولی سریال های ایرانی راحت دسترسی پیدا میکنه، راحت میفهمه از طریق زبان فلان بیسار، اونجا یه قاعده جنسی میبینه، یه نظام قواعدی جنسی میبینه، تو تلویزیون رسمی و آموزش پرورش یه نظام قواعد جنسی دیگه میبینه. این دوگانگی زود هنگامی که ما منکر این دوگانگی نیستیم، اما خیلی زود هنگام دوگانگی خورده نظام یا قواعد جنسی جامعه، دوگانگی قواعد جنسی جامعه بر او عرضه میشه و او در این دوگانگی زمینه بسیار بسیار فعالتری داره برای بیهنجاری جنسی. تأکید میکنم او وقتی این تعارض رو و این دوگانگی رو و این نفاق رو و این عوض شدن بدیهیات. آقا بدیهیه که مثلا زن و مرد رابطهشون این تیپیه، ولی بعد میره میبینه تو نمایش خانگی یه چیز دیگه میبینه، نزدیک میشه به بیهنجاری. همون چیزی که فرهنگ جهانی جوکریستی که جوکر یکی از سریال های محبوب نوجوان های شهری و بالا شهری در ایرانه، نمیگم حالا همه نوجوان های ایران، این بیهنجاری جنسی خودش یه امر خطرناکی. اینکه شما ببین اینکه شما نور نداشته باشی، جوانایی ببخشید حالا من این حرف رو، نوجوانای هم نسل ما تو دهه 60 بالاخره اگه دوست دخترم داشتن، دوست دخترشون بخشی از ناموسشون. ولی الان مسئله نوجوان ایرانی تو بیهنجاری ببخشید مثلا سکس جمعیه و تجربه سکس جمعیه متاسفانه، و بعد منتقل کردن این تجربه به دیگران. حالا ما اینجا در مورد اینستاگرام، تولیدات اینستاگرام رو صحبت نمی کنیم، ما داریم در مورد ویودیا صحبت کنیم. این دوگانگی خطرناکه و نظام باید نسبت به این نگران باشه. تعارض منافع رو بذاریم کنار، تعارض منافع رو دقت کنیم، منافع کوتاه مدت اقتصادی رو بذاریم کنار. بیدار راه حل خیلی خیلی ساده، غیر از اعمال قواعد رفتار جنسی بر ویودی ها که بخشش رو ساترا مدعی بود داره تنظیم میکنه، اینها که آقا قواعد تو رفتار جنسی تو که مسئله ما دقت کنید، مشکل هم همینه که ما دوباره میایم همون قواعدو که خودمون هم نتونستیم اجرا کنیم به اینا تحمیل میکنیم، بعد اینا میخوان دور بزنن. مثلا شما مثلا میگی آقا خیلی خوب و سریال موچین تونست از تیغ نظارت ساترا رد بشه، بعدش شکست خورد، ولی نگاه کن اونی که کنزم دعواه. واقعا بازخوانی و بازسازی عالمانه بکنیم این قواعد، اینو من نمیخوام بگم. اونی که میخوام بگم وجود و وجوه دسترسی ها و بسته های مختلف در این ویودی هاست. مشکلی که ما داریم اینه که این ویودی ها درسته که یه بخش کودکم را انداختن مثل فیلمو، ولی اساسا وجوه دسترسی متفاوتی ندارن. دسترسی نوجوان 14 ساله من به مجموعه منابع و محصولات و خدمات یک وی او دی باید یه دسترسی متناسب با این نوجوان 14 ساله باشه دیگه. گذشت اون که بگیم من نظارت کنم، ما مرتب داریم بگیم که من تو تولید نظارت میکنم، تو مصرف دیگه اتفاق نمیفته. نظارت و کنترل باید در مرحله مصرف هم رخ بده. البته این بخشی سواد رسانه یه والدین رو میطلبه، بخشی سواد رسانه یه مادر رو میطلبه. ولی ببینید من دیگه نمیتونم تلویزیون اسمارت خونم رو هر روز سیم برقشو بکنم ببرم، هر روز کنترلشو بردارم ببرم. مادرم میگه بابا رفته کنترل یدک خریده برای خودش. بلکه نمیتونم وایفای خونه رو هر روز قطع کنم، بلکه باید بدونم که آقا میلاد 14 ساله مثلا ایشون اکانت خودشو داره برای این ویودی، و تو این اکانت به یه سری محصولات خاص و به یک سری از در واقع سریال ها دسترسی داره. البته میدونم که مشکل با این چیزا حل نمیشه و کارهای دیگه ای و از همش مهمتر بازسازی نظام تربیت جنسیه، ولی این راه حل رو خواهش میکنم تو حوزه طبقه بندی و ریتینگ دسترسی کاربران در ویودی ها مخصوصا از حیث قواعد جنسی مورد تاکید قرار بدیم و پیگیری کنیم از ناحیه میز محترم عفاف و حجاب دفتر تبلیغات. ممنونم، در خدمت جلسه هست.
یه اجازه میخوام یه سوالی رو از آقای دکتر داشته باشم. آقای دکتر تو همین زمین پیشنهاد خودتون تجربه کشورهای دیگر رو رصد کردین که آیا تجربه موفقی داشتن، هم به لحاظ امکان پذیر بودنش به لحاظ تکنیکال و هم به لحاظ آمادگی فرهنگی و استقبال از همچین چیزی؟ تجربه کشورهای دیگر رو دارین حضرت عالی؟
ببینید تجربه کشورهای دیگه یه بسته بزرگ تابع نظام در واقع نظام جنسی فضای مجازی شد، یعنی فقط ناظر به وی او دی نیست، ناظر به شبکه اجتماعی و اینام هست. چرا؟ وقتی که شما به عنوان یه پدر اگر فرزندت دسترسی دیگری غیر از دسترسی یه نوجوان 14 ساله رو به اینترنت داشت، مورد جریمه 2000 یوروی یا 5000 یوروی قرار میگیری، این مشکل هم اینجا خود به خود حل میشه. بله تجربه مفصل دوستان فضای مجازی بهتر از من میدونن، به طور مشخص دسترسی کلن به اینترنت تا به وضعیت کار بره. چیزی به نام دسترسی یله و گله‌ای که در ایرانه نداریم در کشور اروپایی. دسترسی گله‌ای مال جهان سومه. دسترسی گله‌ای مال ماه. همه گله مثل هم عوض میخوام واقعا من از این تعابیر فقط میخوام توجهتون رو جلب کنم. ماجرای ویودی هم تابع همینه. یعنی وقتی یه نفر عرشبت خدمتون توی مثلا یه سریال IMDBش خیلی بالاه ولی نرم جنسیش پایینه. وقتی با دسترسی این جوون میره اینو جوون میره و این که سکسش بالاست رو میبینه سیستم این رو متوجه میشه و یه بار اختیار میاد در سرپرست خانواده، دفعه دوم برای جریمه میره توی کردیت کارتش. این یه بخشی از کنترله. بخش دیگه این از کنترل مسئله مفصل سواد جنسی در تربیت کودکی و این هاست که ما گفتیم آقا ما نمیخوایم مدل جهانی رو، ما مدل خودمون. ولی چی شد؟ یعنی ما در شرایطی هستیم که تجربه جنسی ولو رسانه‌ای و فانتزیک تقریبا از 9 سالگی در گفتم رسانه‌ایش در کمین کودک نوجوان ماه. خب ما باید تو آموزش پرورش تو مدرسه مفصلا نسبت به اینا پیشگیری درست بکنیم. در خدمت.
خب خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر امامی. میخوام خدمت آقای خانم دکتر اردبیلی باشیم. فقط نکتهش اینه که خانم دکتر اگر سلام میدونن به این جنبه از مبحث در واقع ادام این نکته که آقای دکتر امامی گفتن بتونن برای ما یه مقدار اینو باز کنن. ایشون تعبیر کردن این دوگانگی که وجود داره در خصوص تولیدات داخلی که ما دو تا محصول متفاوت در داخل داریم و این بیان کننده یه خطری هست در آینده، یا حالا ایشون قائلن که شاید همین الان هم وجود اومده ولی عرضم اینه که بعد تعبیر کردم به بیهنجاری امر جنسی. شما چقدر با این تحلیل موافقین و از نگاه آینده پژوهی که تخصص شما هست چگونه این تحلیل میشه؟ خانم دکتر اگر تصویرتون هم داشته باشیم ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حضرت عالی و از برگزار کنندگان و از اساتید محترمی که درشون بودیم. عرضم به خدمتتون، من این سوال آخر متوجه نشدم. دو تا چیز فرمودید؟ کدوم دو تا رو اشاره فرمودید؟
عرض کردم این دوگانه‌ای که فرمودنشون وجود داره که ما محصول داخلیمون یکی از ارشاد در سابق می اومد شبکه خانگی با یک سری استانداردها و تلویزیون با یک استاندارد دیگه. این دوگانگی که وجود داره ایشون فرمودن به بیهنجاری میکشه کار و این بیهنجاری خیلی میتونه آسیب زننده باشه و شدت آسیبش بالاست. شما با این تحلیل موافقید و اگر موافق هستید یا نه تحلیل خودتون ارائه کنید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم عرض میکنم خدمتون در ادامه عرضم عرض میکنم. در واقع بهره بردیم از نکاتی که بزرگواران فرمودن. ببینید این داستان من یکم وارد بله بله
اگر این هم دوست باشیم بله بیشتر استفاده میکنم. ممنونم. صدا رو نداریم متأسفانه.
صدای بنده رو داریم؟
الان
صدا خوبه. من مثلا یه مقدار این رو نزدیک کنم بلکه صدا کیفیتش بهتر بشه. اجازه بدید از همسری استفاده کنم شاید مسئله حل بشه. در واقع
الان خوبه صدا، البته حالا هر کی راحت هست.
بله بله. الان صدا اجازه. صدا بهتر شد الان؟
بله خیلی عالیه، در خدمتتون هستم.
بله در خدمت. این داستان در واقع روندی که همین الان هم شاهد هستیم، یه مطالعه رو فکر میکنم دیلویت بود انجام داده بود در روند گذشته تا به حال، حالا یک کاش من صفحش رو شیر میکردم، نسبت بین استفاده از تلویزیون، برنامه های پخش تلویزیون کشورها و نسبتش با استفاده از شبکه ویدیویی و حالا اون در واقع پلتفرم های ویدیو آن دیمند و اینها، یه نسبتی هست که داره این طرف رو به افزایش میده. جالبه حتی کشوری که تنوع شبکه های تلویزیونی خیلی بالا دارن مثل آمریکا، باز هم نسبت به طور جدی رو به افزایشه، هم کمیتش هم نسبتشون رو نسبت به هم دیگه. در بعضی از کشورها مثل برزیل، مثل چین غلبه پیدا کرده بر در واقع ساعاتی که افراد در طول هفته اختصاص میدن به دیدن شبکه‌های تلویزیونی خودشون. در بعضی از کشورها تقریبا برابره، در بعضی از کشورها پایین‌تره، ولی باز هم سیر رو به رشد داشته. در اینکه ما به لحاظ آینده‌ای بخوایم در نظر بگیریم، کماکان به نظر میرسه سر سناریو هم در این زمینه وجود داره برای آینده مثلا 10 سال یا 20 سال دیگه. ما در همه کشورهای جهان، نه که فقط در ایران، ما یک سیر رو به رشد استفاده از وی او دی رو و یا سهم جدی اون رو داشته باشیم. از اون طرف خب مجموعه جهانی مثل نتفلیکس، مثل ارزم به خدمت آمازون، اینها به نظر میده توی بازار جهانیش دارن خب روی سبقت رو قاعدتا می رو بایند. داستان اینجاست که به هر حال هر تصمیمی که ما الان می گیریم، هر چیزی که راجع بهش صحبت می کنیم، همینطور که فرمودن دوگانه هایی پیش روی ما هست که ممکن هست به نظر برسه که این دوگانه ها در واقع اون تصمیمی که ما میگیریم از یه جهت به نفع ما هست یا به نظر ما میرسه از یه جهت آسیب های کار رو محدود کنه، اما اون طرف تیف رو هم باید در نظر گرفت و در واقع تقریبا همه تصمیم کلیدی ما الان برای سیاست گذاری در این قبال الان اینجوری که توضیح میدم خیلی ربط داره به این که ما کجا تیف وایساده باشیم و در واقع کدوم مزیت رو مد نظر داشته باشیم. خب عدم قطعیت های زیادی پیش رو هست، تغییرات جدی هر روز داره تغییر میکنه این داستان، بازار جدید کماکان داره شکل میگیره، بازیگران مختلف کنندهی به لحاظ در واقع فضای دیجیتال، یعنی تغییرات فناوری باعث میشه که کلی تغییرات جدی توی این فضا به وجود بیاد و خب قاعدتاً نوع مصرف کننده ها و مدل نیاز هاشون هم مدام در تطور و رو به تغییر هستش. شاید اینجوری عرض کنم چند تا چیز تقریبا تو آینده موضوع ازش مطمئن هستیم که اتفاق داره میفته. یکی این که خب دیجیتالیزاسیون داره این پیشرفت فناوری که خصوصا حالا تو قضیه کرونا هم یه جهش سریع هم پیدا کرده، رو محتوا، رو توزیع محتوا، رو مدل سفارش داره جدی اثر میذاره. یکی این که ما تلویزیون‌های سنتی میمانند، یعنی این پیشبینیه که تقریبا عمده خبرگان جهانی در تبیین و تحلیل نسبت بین ویودی و تلویزیون‌های سنتی کردن و گفتن به نظر میرسه اینا یک کوئگزیستنسی با هم زیستی با هم خواهند داشت. کماکان در 10-20 سال آینده مشتری خودش و مخاطب خودش رو تلویزیون خواهد داشت. یه بحث دیگه بحث هدفمند شدن تبلیغات، یعنی هایپر تارگت شدن تبلیغات که تو وی او دی میاد و در واقع بر اساس نوع مصرف مخاطب الان داده ها و کلان داده کامل میشه، مخاطبان ما کاتگورایز میشن که چه کسان چه تیپ مصرفی دارن و بر اساس اون تبلیغات خیلی هایپر تارگت میره ساخت زن میشه و یه صنعت مهمی رو از اقتصاد، یعنی در واقع الان همه در جریان هستین بزرگواران که اتنشن اینداستری و اقتصاد توجه یه بخش مهمی در اقتصاد آینده سهم مهمی ایفا خواهد کرد و قطعاً ویودی ها توی این داستان یعنی توی اقتصاد توجه کاروبارشون خیلی بالا میگیره و سرمایه گذاری جدی به سمت و سوشون میاد و از این جهت به لحاظ سرمایه‌ای بازارشون و اقتصادشون رو به توسعه هست. خب باز پیشبینی میشه که تنظیمگری کماکان در 10 سال آینده، اینا روندهای جهانی هست دارم عرض میکنم، کماکان در 10 سال آینده وجود داشته باشه، اما یه تنظیمگری متوسط، نه تنظیمگری بالا و نه اینکه گفته بشه تنظیمگری از دست میره، یعنی یه نظام رگولاتوری تقریبا متوسطی در دنیا میگن که حاکم خواهد بود. خب این داستان چند تا دوگانه رو برای آینده این ماجرا مطرح هست. یکیش دوگانه تلفنم زنگ زد، یک لحظه صدام قطع شد. صدای من مناسب الان؟
بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
بله ببخشید. یه داستانی در یه دوگانه جدی که مطرح هست در آینده، دوگانه این هستش که ما در واقع چه کسی مشتری رو در واقع بهش دسترسی خواهد داشت، به مخاطب دسترسی خواهد داشت و چه کسی قواعد رو تنظیم خواهد کرد. آیا صاحبان پلتفرم این کار رو باید بکنن یا صاحبان کانتنت؟ این خیلی مهمه، یعنی الان ما برای سیاست گذاری داستان باید فکر کنیم که آیا ما در سطح تولید محتوا آیا می‌خواهیم در واقع به عنوان اون تولید کننده محتوا این سیاست گذاری براش انجام بشه یا برای تولید کننده پلتفرم ایجاد بشه. این خب تمام یه سری اختزاعاتی که گفتن ناشی از اینه که ما سطح سیاست گذاری رو کدومش بچینیم. یکی دیگه هم این هست که آیا فکر می‌کنیم که پلتفرم های جهانی، چون الان به خاطر نوع توسعه فناوری و نوع دیجیتالیزه شدن و خصوصا الان که در طول یک سال اخیر تقریبا گفته میشه بیگ دیتا خیلی کامل شده، از طرفی امکانات و زیرساخت های آنلاین خیلی جهانی و کامل شده، به نظر از طرفی هم حالا اون طرف داستان هم هست، از طرفی هم اتوریته در واقع دولت ها روی در واقع سیاست گذاری داخل کشورها به خاطر داستان کرونا هر دوی اینها افزایش، یعنی یه سری ابعاد جهانی سازی به نفع جهانی شدن و جهانی سازی در واقع داشتیم، یه سری ابعاد ضد جهانی شدن داشتیم، هر دوی اینها دارن الان در یه دوگانه نقش ایفا میکنن، توی بالانسی هستن. اینکه غلبه ارائه جهانی یعنی بازار بازار جهانی باشه یا بازار ملی باشه باز هم خیلی داستان ایجاد میکنه. اگه بنا هست توی بازار جهانی در واقع مثلا ما پلتفرممون یه بقایی پیدا کنن یا امکان رقابت پیدا کنن، که این خیلی یعنی چیز خیلی سختی خواهد بود و یه دشواری‌های خاص خودش رو داره و سیاست‌گذاری بر اون مبنا باید انجام بشه، اما خیلی از این آیتم‌هایی که ما می‌خوایم برای تنظیم‌گری و قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری اتفاق بیفته خودش باعث میشه که رقابت پذیری اینها توی بازار جهانی کم بشه و در نتیجه غلبه مثلا تصور بفرمایید دیگه، مثلا ما اومدیم تو بحث شبکه‌های اجتماعی بحث فیلترینگ رو یا حالا یه سری پلتفرم داخلی ایجاد کردیم، پلتفرم های خارجی رو سعی کردیم بلاک کنیم، این در نهایت در واقع توفیق جدی نداشت این مدل برخورد. عرضم این هست که ما متوجه باشیم تو چه سطحی میخوایم عمل کنیم و سیستم های اتورگولیتوری و سیستم های رگولیتوری جدی تو دنیا مرسومه. الان بحث خصوصا توی بحث امر جنسی خیلی بحث مرسومیه که مثلا محتوای کلاسیفای شده زیر 18 سال، الان من دارم آفکام مثلا جلوم هستش، دقیقا یکی از قانون اولش در واقع میگه چه قانون هایی رو ما دنبال میکنم، قانون اولش اینه که protecting the under 18s، یعنی زیر 18 سال ها رو محافظت کنیم و بعدش هم به طور جدی خود بریتیش بورد آف فیلم کلاسیفیکیشن BBFC میاد جاستیفای میکنه و به هیچ وجه، یعنی الانم که قابل پیگیری هست به شدت این موضوع، اگر زیر 18 ساله ای رو در واقع اینها دیتکت کنن که داره فیلم های بالا این سال میبینه، خلاصه این داستان خواهد داشت که با خانوادهش و والدین سرپرست اینا برخورد خواهد شد و با خودش هم در واقع نکاتی خواهد شد. و خب این که افراد بتونن بازخورد بدن، بازخورد نسبت به بعضی از محتواها که در واقع عموم جامعه غیر عرفی میدونتش و از اون در واقع خودش رو ابراز میکنه با توانی داره، میخوام عرض کنم ما مدل های تنظیمگری که رقابت پذیری پلتفرم های ما رو لطمه نزنن اما در این حال به بهترین شکل، یعنی به شکل هوشمندی این سیاست گذاری انجام بشه که در عین اینکه ما کمترین محتوای آسیب زا رو و کمترین در واقع پلتفرم ما هم در فضای داخلی نتواند محتواهای پرآسیب رو بارگذاری کند، هم این رو داشته باشیم هم در این حال انحصار به شکل ایجاد نکنیم که اینها دیگه غیر قابل رقابت بشن شرایطشون با پلتفرم های جهانی و ما ظرف یه بازه مثلا چند ساله تا یک دهه کلن بازار رو به نفع پلتفرم های جهانی واگذار کنیم. این هر دوی اینها میخوام عرض کنم مهم هست، در کنار هم باید دیده بشه. این عرض کلی من، البته تیتروار عرض کردم عذرخواهی میکنم، عرض کلی من.
آره زن محضرتون آقای میتون عباسی از نمونه های هنجارشکنی های خیلی خارق العاده تو این بیودی ها صحبت کردن، آقای دکتر امامی هم درباره این صحبت کردن که داریم به سمت بی هنجاری میریم. میخوام بدارم حضرت علی از منظر آینده پژوهی فیزیولوژی الان آینده رو چجور می‌بینید؟ می‌خواد نظام هنجاری به معنی نرم واقعی نظام هنجاری دیگه جایگزین بشه یا داریم به سمت آنومی می‌ریم اساساً؟ تخمین حضرت علی چیه؟
ببینید من عقیده دارم که در واقع فضای آینده یکی از احتمالات این هست، یعنی این احتمالات که بزرگواران گفتن هست قاعدتاً، یکی از احتمالات این هست که یک تکثر ارزشی در دنیا به سمت، یعنی الان فضا به این سمت داره، یک تکثر ارزشی پذیرفته هست که حتی در واقع از یه جهتی اون تکثر خودش حالا شاید نظر برسه که آسیب‌های خاص خودشو داره اما لزوماً به بی‌هنجاری منجر نمیشه. یعنی به یه معنایی هنجارها در یه تکثر قابلیت رسمیت یافتن، اعتبار یافتن و نهادینه شدن پیدا میکنن. موقعی ما اینجا دچار مشکل میشیم که به عنوان حاکمیت بخواهیم مثلا محدود کنیم که کدام ارزش مثلا در کشور ما نهادینه باشد یا مثلا مبنای تصمیم گیری و سیاست گذاری باشد یا محدود کننده باشد، اینجا ما داستان خواهیم داشت. اما در کل فضای جهانی به نظر میرسه اتفاقا جای ظهور برای نظام‌های ارزشی که شاید در حاشیه‌تر بودند، تو اون گفتمان قالب رسانه‌ای کمتر جای بروز رو اجازه ابراز اندام براشون وجود داشت، الان یه فضای ایجاد شده در دنیا، یه فضای بازاندیشی و تأمل، یه فضای عدم اطمینان به ساختارهای موجود و گفتمانهای غالب مرسوم و در نتیجه امکانی برای بروز و ظهور گفتمانهایی که به نظر میرسه اقلیتی یا حاشیه‌ای هستن یا بالاخره مثلا نگاه‌هایی که به عنوان غلبه گفتمان جهانی نیستن، اینها بیشتر الان اتفاقا امکان بروز و ظهور پیدا میکنن و حتی مدل هایی که اینها برای اشاعه مطالبشون به لحاظ محتوایی به لحاظ پلتفرمی طراحی بکنن، و میخوام عرض کنم اگر ما حرفی برای گفتن داشته باشیم و در واقع هنر در واقع انجام اون کار رو هم داشته باشیم، یعنی اینکه محتوا رو بتونیم به فرمت‌های مورد استفاده در بیاوریم، الان اتفاقا فضایی هست که در دنیا شنیده خواهد شد، دیده خواهد شد، از این فضا میشه نهایت استفاده کرد. ولی اگه ما دستمون خالی باشه متاسفانه توی این فضای تکثر دوباره ما گم خواهیم شد در این تنوع تکثر بیش از و منجر به یه همچین فضای بی ارزش در واقع که آقای دکتر ترسیم فرمودن میتونه بشه. حالا الان در پلتفرم ها، اپلیکیشن ها، فضای هوش مصنوعی، اون اقتصاد توجه، اون در واقع تنظیم دقیق محتوا بر اساس اون پرسونالایز شدن محتوا و در واقع پلتفرمی که میتونه این رو فراهم کنه. اگه ما بتونیم در این فضای جدید همین الان نقرینی جدیمون رو طراحی کنیم و بتونیم انجام بدیم، میتونه خیلی فرصت برای ما ایجاد کنه. اما فعلا که بیشتر داریم انفعالی نسبت به آسیب‌هایی که متوجه ما کرده واکنش نشون میدیم. من عرضم از این که مثلا 10 سال آینده، 20 سال آینده جریان رو ببینیم از این جهت بود که نیروهایی که دارن تغییر میدن زمین بازی رو یه ذره شناسایی کنیم، دوگانه ها رو بشناسیم، نسبت خودمون رو باهاش تعریف کنیم و در واقع مواجهه فعالتر باشیم با فضای آینده و منجر به تصمیم‌های پابرجا برای ما بشه. مثلا الان این قفل نمیدونم پلتفرمی داشتن یا قفل محتوایی داشتن، الان دیگه تو این فضایی که یه همچین تکثر یعنی و این جهانی شدن و این تکثر رقم بخوره دیگه خیلی به داد ما نخواهد رسید. امکان مثلا ایجاد یه جور توسعه امکان رقابت فضاها یا یه جور خود تنظیمی ها رو سوار کردن روی این فضا که مثلا یک پلتفرمی باشد، والدین در اون گزارش هایی رو بدهند بر اساس اون مثلا با یه محتوایی برخورد بشود یا با یه پلتفرمی برخورد بشود بر اساس مثلا تعداد در واقع، یعنی الان امکان یه نوع امر به معروف آنلاین و یه نوع مکانیزم های سایبری در واقع برخورد با منکر تو این زمینه خیلی جدی الان ایجاد شده، ما ازش بهره نبردیم. شما تصور بفرمایید که اگر این تعداد والد یا این تعداد معلم یا این تعداد خبره خب با همه هویت خودشون اعلام کنن که مثلا این محتوا رو آسیب‌زا تلقی میکنن، این مثلا دسترس خارج بشه، خب صدمه اقتصادی که میزنه به اون مجموعه دیگر. میخوام بگم به جای اینکه ما بریم سر چشمه رو فکر کنیم مثلا با وزارت ارشاد یا با نمیدونم تصمیم گیرنده شورای عالی فضای مجازی ببندیم، یک جریانی ایجاد کنیم، یک قالب‌های جدید ایجاد کنیم برای اینکه محتوا در واقع خود مخاطب اولا احساس مشارکت بیشتری بکنه در تنظیمگری قضیه، هم اینکه در واقع اون احساس محدود کنندگی بالا به پایینی کمتر بخواد ایجاد بشه. یه سری قانون‌های کلی امکان یعنی فضاهایی میتونه ایجاد بشه که در واقع این اتفاق همین الان فراهم داره میشه، یعنی امکان زیرساختیش فراهم داره میشه، کرونا هم یکم نزدیکترش کرد به ما.
خب خیلی ممنونم خانم دکتر اردبیلی، استفاده کردیم. حالا هم یه سری نکات دوستانی که به عنوان مخاطبین ما هستن و شرکت کننده در این وبینار هستن، ما میخواییم از خدمتشون استفاده کنیم. هم بعضی از اساتید نسبت به بعضی دیگه از اساتید نکاتی دارن و مباحث رو دارن که میخواییم اونا هم بشنویم. اگر از بفرمایید ما یکی از در واقع شرکت کننده ها بحثشون رو بشنویم، اون فعال میشه دیگه از
بله.
و بعدم خدمت آقای دکتر عباسی باشیم، خیلی مختصر خدمتون هست بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فصیحی هستم، صدا درسته؟ من فصیحی هستم، از پژوهشگران پژوهشکده اخلاق و معنویت. عرض بشود که من یه نکته ای رو میخوام روش تأکید بکنم که دوستان در واقع به نوعی هر دو بزرگوار برش تأکید کردن و توجه کردن و اون بی‌هنجاریه. یکی از روانشناسان الگوگیری اجتماعی های بندورا یه نکته ای داره درباره تعارض منابع در واقع یادگیری یا منابع الگودهی وقتی توی معیارها تعارض با هم دارن، مثلا حالا آموزش و پرورش با یه نهاد دیگه یا پدر و مادر با هم که در واقع الگودهی میکنن داره فرزندان، وقتی اینا با هم توی معیاردهی تعارض دارن، اون چیزی که خروجی توی اون الگوگیر و بچه هست در واقع یک نوع همجور که فرمودن آقای دکتر امامی یک جور اباهیگریه، یا به تعبیر دقیق ترش خانم دکتر اردبیلی گفتن یک جور نظام در واقع هنجاری خودساخته. بچه وقتی میبینه تعارض وجود داره اونو میذاره کنار، خودش یه نظام میسازه برای در واقع رفتارهای خودش. این یه نکته که تایید میکنه در واقع این بحث رو. حالا هر نوع سیاست گذاری در حوزه امور جنسی، هر نوع سیاست گذاری نیاز داره به یک سری معیارها و در واقع الگوهای ارزشی هنجاری. بالاخره ما اگر میخوایم سیاست گذاری کنیم باید بر مبانی یه سری ارزش های این سیاست گذاری انجام بشه. خب بر اساس این ما یه نظام هنجاری سنتی داریم که خب ما عمدتاً تو بحث جنسی یک نظام ارزشی جنسی در واقع ارزشی داریم که بیشتر مبتنی بر دینه. مردم کشور ما دین دارن و خیلی توجه به اون بحث جنسی دارن از منظر دینی. از این طرف بچه های ما امروز به شدت مواجه هستن با یه سری در واقع فعالیت های یه سری همین رسانه اودی هایی که بر اساس یک نظام معیاری غربی در واقع داره شکل میگیره. این دوگانه این و این فاصله به نظر من خیلی مسئله جدی هست. ما اون بخشیش که مربوط به من طلبه هست که توی پژوهشکده اخلاق دارم کار میکنم اینه که ما نظام هنجاری یا نظام ارزشی سنتیمون خیلی غیر پویا، غیر فعال، کرخه. اینجوری در واقع میفرمایید چون ما تنها راه در واقع بحث جنسیمون ارضای جنسی ازدواج، اونم به اون شکل بسیار پیچیده و سنگین. از طرفی ما یه سری در واقع الگوهای رابطه جنسی، آیه یکی از روانشناس ها جامعه شناس ها در تهران شناسایی کردن حدود 8-9 نوع رابطه در تهران مرسومه که یکیش ازدواج موقته، بقیهش نمیدونم پارتنرشیپ و فلان و فلان و ازدواج سفید و سیاه و بنفش و از این چیزها هستش. خب حالا ما الان به نظرم میرسه یه الگوی ارزشی استانداردی به صورت پایه باید بپذیریم. ما 40 ساله داریم تولید میکنیم نکردیم. بعد به غرب هم که میرسیم خب فرمودن یک سری سیاست گذاری یه پکیج مبتنی بر اونو میخوایم استفاده کنیم، میگیم نه خب اون غربی مبانیش خوب نیست، از این بر خودمون هم چیزی تولید نکردیم. به نظر میرسه که ما تا یه حدودی شاید بتونیم بر اساس اون نظام در واقع هنجاری جنسی دنیا به صورت پایه، حالا یه جایشو تغییر بدیم ولی به صورت پایه اونو به رسمیت بشناسیم، بعد از پکیج های سیاست گذاری اونها بتونیم استفاده کنیم. اینجوری با این گپ و فاصله اصلا ما به جایی ره به جایی نخواهیم بود. خصوصا که مثلا شما توی این بحث DSM که یک راهنمای تشخیصیه تو نسخه به شدت پویاست، تو نسخه 5 DSM خود ارضایی حذف شده اصلا. آقای دکتر عباسی استحضار دارن که اونجا اعتیاد اینترنتی اضافه شده به عنوان یک اختلال. ما هنوز این مسئله خود ارضایی توی یک حاله از چیزه مشاوران ما اونایی که مذهبی نیستن یه جوری پذیرفتن این بحث DSM رو، و از این ور روحانیون معظم ما هم که روانشناس هستن باز نمیدونن دقیقا چیکار باید بکنن تو این زمینه. این گپه، این شکافه رو ما باید نه میخوام بگم به جاش چی داریم میدیم، به جاش چه الگوی ارائه داریم میدیم. ما هم توی همین اباحه‌گریه مونیم.
خیلی متشکر، از مباحث اساتید استفاده کردم. ببینید من یه نکته رو عرض بکنم، چون صحبت از نظام رگولیتری مطرح شد، نظام تنظیمگری در حوزه ویودی ها. خب همونطور که میدونیم این دو تا ساب سیستم داره، یکی ساب سیستم مربوط به پلتفرمی که خانم دکتر اردبیلی اشاره کردن و یکی هم مربوط به کانتنت و محتوا هست. منتها قبل از این همونطور که شاید یه جور تأکید رو این مطلب و از یه طرف هم یک سؤالیه که من میخوام مطرح بکنم، قبل از این باید موضع خودمون رو مشخص بکنیم. این که هی من میگم آقا یه نهاد ارشد بیاد این واقعا بشینه این مباحث رو حل بکنه، با کارگردان و تعیین کننده که صحبت میکنیم میگه آقا ماهیت رسانه این است که فرد پای این تلویزیون بشینه این فیلم رو ببینه لذت ببره. شما نمیتونی بعضی از عناصر لذت بخش رو حذف بکنی که اصلا با ماهیتش مخالفه. ببین او چنین چیزی میگوید، حالا ما داریم از همین ماهیت استفاده میکنیم، میخواییم در ماهیت دخالت بکنیم، یعنی بعضی از عناصرش رو حذف بکنیم. خود نمیپذیره بیاد این رو بسازه. نمیدونم متوجه عرضم شدی یا نه. یعنی اگه ما بخوام بعضی از عناصر مربوط به امر جنسی رو از این رسانه حذف بکنی، میگه تو دخالت در ماهیت این کردی، خب دیگه فایده نداره، اصلا این دیگه به درد نمیخوره، ویدیو رو بذار کنار دیگه. اون کسی که میخواد بیاد بشینه پای این فیلم، این فیلم رو ببینه، میخواد بعضی از نکات هم ببینه و لذت ببره و بخنده، نشاط داشته باشه، شاد بشه. حالا من بحث فلسفه شادی و اینها از دیدگاه اسلام رو نمیخوام اینجا وسط بکشم که شادی چیه، ولی خب به هر حال او چنین برداشتی داره. به نظر میرسه برای این نظام رگولیتری باید اون نظام ارزشی رو واقعا مد نظر قرار بدیم که آیا ما میخوایم در چنین محتواهایی تصمیم بگیریم که در چنین فیلمهای محتوای امر جنسی وجود داشته باشد یا نه، وجود نداشته باشه. اینو اصلا تصمیم نگرفتیم ما، بعد بیایم برای شاخص قرار بدیم. و بعضی از همین فیلمایی که من اسم بردم، خب ممکنه که بخش قابل توجهی از جامعه نخبگانی ما که سنتی هم هستن میگن آقا اصلا اینا رو باید حذف کرد، بعد مخالفت با اون ماهیته میشه ها. اما بعضی هم میگن آقا ماهیت این رساله اینه که بالاخره به این موضوعات پرداخته بشه. اینجا یک تصمیم گیری عمده باید انجام بشه، تصمیم گیری جدی انجام بشه واقعا، و بعد دیگه فیض اعظم تف توکل علی الله دیگه پاش وایستیم. یعنی اگر به این تشخیص رسیدیم که فیلم های ارائه شده در سیستم VOD IPTV اینها شامل باشد، پاش وایستیم به این معناست که بریم تو سیستم های رگولیتری پلتفرم که چیکار باید بکنیم. اما یه سوال اینجا مطرحه، واقعا فاصله ما از استانداردهای جهانی الان چقدره؟ به نظرم میرسه خیلی ما فاصله داریم. یعنی الان در کدوم یکی از این سیستم‌ها که در کشور ما هست، در کدوم یکی از این سایت‌ها که مربوط به فیلم‌های اینترنتی هست ما این پلتفرم رو داریم؟ تازه بعد وقتی که میایم ورود پیدا می‌کنیم به طراحی اینها، آیا خانواده‌ها آموزش دیدن که اطلاعات غیر واقعی وارد نکنن؟ الان بچه های ما میان سنشون رو بالا ثبت میکنن در خیلی از موارد که محدود نشن در همین بعضی از، حالا اگر باشه فکر نمیکنم اینقدر تعدادش قابل توجه باشه که فیلتر بشه، ولی اینا بلد شدن که همین نسبت به این موضوع سن بالا ثبت بکنن که محدود نشن. آیا واقعا برای این آموزش کاری کردیم؟ آموزش پرورش ما چقدر آماده است برای این قضیه در حالی که این تکنولوژی آمده؟ پس من جمع بکنم عرایزم رو، اون نظام ارزشی رو باید در نظر بگیم و تصمیم بگیریم کانتنت و محتوا شامل باشد برای اون ماهیت که میخوایم لذت ببریم یا نه. این خیلی مهمه. اگر تصمیم گرفتیم که شامل اون محتوا باشه، چون مثلا فرض کنیم که قسمت قابل توجهی از جامعه نیاز دارن به این محتواها، میخوان حالا شوخی هایی نسبت به امر جنسی رو ببینن، تماشا بکنن، اگر به این نتیجه رسیدیم باید یه تصمیم جدی بگیریم وارد سیستم پلتفرم بشیم. که الان رو که ما میبینیم واقعا فاصله داریم. این یک موضوع بسیار جدیه که اگر همین امروز شروع بکنیم برای بحث و بررسی پیرامون این تصمیم گیری، فکر نمی‌کنم که کمتر از دو سه سال دیگه ما به نتیجه برسیم.
من از آقای بیاتی عزیز
متشکرم. از آقای دکتر عباسی میخوایم برگردیم و با آقای امامی صحبت کنیم و خدمت ایشون باشیم. فقط اینجا یک سوالی که خب مطرح شد و یه مقدار شما بهش پرداختید، ولی من میخوام یک کمی جدی‌تر اینو مطرح کنم و آقای امامی به صورت ویژه پاسخشون رو توی این حوزه بیان بکنم. ببینید، ما بالاخره الان چیزی به نام دسترسی نوجوانان و جوانان به فضای VOD هایی که حتی خودمون تولید نمی کنیم و دیگران دارن تولید می کنن وجود داره. شما چه تدبیری رو پیشنهاد می کنید برای نظام اسلامی و حتی برای خانواده ها که بتونه این مسئله رو و هنجار حوزه امر جنسی رو بتونه کنترل بکنه؟ ما اینجا اون به هم ریختگی که صحبت میکنیم ازش و این بی‌هنجاری که شما ازش تعبیر کردید همشون دخیلن. بفهمید که راه حل این ماجرا چیه؟
ببینید راه حل کلان داره و راه حل خرد داره آقای بیاتی، دقت بفرمایید. حالا اگر دوباره من دوربینم رو روشن کنم چیز نشه، کیفیت نیاد پایین، این راه حل کلان اول ساماندهی به و عبارت که استقرار نهاد تنظیم رادیویی تلویزیونی یا نهاد تنظیم صوت و تصویر در کشوره که بتواند میان بازیگران مختلف، عناصر مختلف و شرایط کنونی یک کارآمدی و یک کمیت و یک انصافی رو ایجاد بکنه. منتقدان حاکمیت سازمان تنظیم مقررات رادیو چیز صوت و تصویر فراگیر سترا، نقدشون، البته اصل مخالفینش باز میگم مافیای اقتصادی اینترنت در کشور، خب من کاری با اونا ندارم، اونا که باید هم مخالفت کنند، با هر تنظیمگری اونا مخالفت خواهند کرد، ولی مخالفانی که اونایی که میگن کارآمد نیست اگه ساترا بخواد به تنهایی وارد بشه یا ساترا باشه، حرفشون اینه امروز روز ما با یک نهاد بزرگ و یگانه و منحصر به نام صدا و سیمای ملی مواجه نیستیم.
آیا مجدد اون مشکل سابق پیش اومد که در واقع خیلی خوب، خیلی خوب، محبت کنین تصویرتون رو قطع کنین صداتون رو بهتر میتونین بشنوین.
آیار آی بی یک شبکه بزرگ داخلی دارد، یک شبکه خارجی هم دارد با کانال‌های مختلف، این خیلی کلام مهمی ها، یک شبکه داخلی دارد، یک شبکه خبری دارد، یک شبکه سرگرمی دارد، یک شبکه ترکیبی دارد. خب نکته مهم اینه که او خودش الان دنبال اثبات کارآمدی خودش در عرصه پخشه، یعنی مسئلهش اینه که در این رقابت پیروز بشه. چطور شما میتونید یکی از سویه های رقابت رو بذارید به عنوان قاضی؟ یعنی متهم خودش قاضی شده یا دادستان خودش قاضی شده، اینه یکی نیستن. باید نهاد تنظیمگری رادیویی و تلویزیونی به صورت مستقل با حضور کسانی که مطلقاً منافع اقتصادی و منافع سیاسی از عرصه صوت و تصویر کشور نمیبرند شکل پیدا بکنه، به عنوان یه نهاد عمومی میخواد با اصلاح قانون اساسی باشه، میخواد با اصلاحیه مجمع باشه، میخواد با حکم حکومتی رهبری باشه. این یکی از مشکلاتیه که به خاطر این فقدان تنظیمگری ما امروز دچار شدیم، و اون وقت قانون باید از لبه شمشیر تیز در اجرا بشه. حق نداره دولت یا بخش عمومی یا بخش خصوصی خلاف قانون حرکتی بکنه. این راهکارهایی که بنده گفتم یا خانم دکتر اشاره کردن یا دوستان دیگه میگن، اینا حرفای خیلی تکراری، اتفاقا ما حرفای جدیدتری هم میتونیم تو دوستان فعال فضای مجازی اینا رو میدونن. چرا اینا در کشور اجرا نمیشه؟ چون ما فقدان حکمرانی رسانه‌ای در کشور داریم و فکر میکنیم که صدا سیما که بهترین حالت یک حاکمیت رسانه‌ای داره در کشور میتونه مشکل رو حل کنه. خب الان شما ببینید ما منتقل کردیم ساترا، گیرم که ساترا نشو داره، خود ساترا که میگه بعد نار بفرستیم بچه های معاونت سیما، چون مگه من ظرفیت اینو در سریال 70 قسمتی 60 قسمتی نظارت پیشینی و نظارت هینه تو بکنم بگم آقا این اوکیه برو نرو؟ اصلا مگه من بله بچه ها تو سیما مثلا معاونت سیما مرکز ارزیابی داره، معاونت سیما مرکز برنامه ریزی طرح و برنامه‌ای بسیار قوی داره، از قدیم نیروهای بالاخره بروکراتی و فنسالاران رسانه اون تو هم اونا میگن اونا باید بیان. خب الان شما ببینید از وقتی از خرداد ماه گذشته این انتقال ظاهرا انجام شده با لابی سازمان صدا و سیما، خب معدود مواردی رفتن مجوز بگیرن، مواردی هم که خود ما به نتفضایی مجازی سازمان
رفته یه سریال ساخته به نام موچین که اصلا شکست خورده و نتونسته در این عرصه اصلا مطرح بشه چه برسه که رقابت بکنه. حالا ما کار نداریم، هر کسی حق داره سریال بسازه و محتوای نمایشی و یا ترکیبی دیگه بسازه. الان برنامه‌های ترکیبی هم خیلی داره گل می‌زنه، یعنی شما در سال‌های آینده برنامه ترکیبی شما رو تو ماه رمضان یا محرم الزاماً نمی‌بینن. منم میرم برنامه می‌سازم، مثال میگم برای محرم من یه فعال حوزه مطالعات مناسک تو ایرانم، کسی دیگه برنامه مناسکی شما رو نمی‌بینه. آقای ظاهر میره برای ماه رمضان برنامه می‌سازه، کسی برنامه شبکه 2 رو شبکه 1 نمی‌بینه. اشکال نداره این رقابته، ولی این که ما بیایم با این در این فضای متنوع اینجوری بخوایم حکم در واقع حاکمیت قواعدی بدون، الان اینا نیومدن مجوز بگیرن، چند تا سریال آماده دارن نیومدن مجوز بگیرن، سریال قبلیشون رو دارن از پروانش استفاده میکنن و چه هم گناه چه یک دو سه مورد دیگه، و اینها شرایط رو به هر حال قبول ندارن و شکایت کردن به دیوان عدالت، نمیدونم نتیجه شد. اما این یه راه حل خیلی کلانه. حالا آقا بیا تو حوزه مسائل و انگاره ها و تغییرات نظام ارزش در واقع ارزش های جنسی و نظم جنسی در جامعه به واسطه این تراکم و این گستردگی در پخش و گستردگی در محصولات مورد درخواست و محصولات قابل دسترسی در اینترنت راه حل چیه؟ من البته اشاره کردم تو بحثای خرد، اونی که اول در واقع به شدت و در همه مدل ها مورد تأکیده این است که خانم دکتر خیلی خوب گفتن، ما بتوانیم میزان آگاهی و سواد والدین و میزان نظارت والدین چه بر مصرف خودشون و خانواده چه بر مصرف دیگران رو افزایش بدیم و مسئول خانواده مسئول در قبال رسانه رو بازسازی بکنیم. این ما به شدت مهارت داریم در نامسئول سازی شهروندان و کنشگران. بگیم به من چه؟ خودش داره نظارت میکنه، یا اینکه حتی به لجاجت میفته والده، یعنی بگه نه این مثلا البته این اشتباهه، بگه آقا من اصلا قبول ندارم کنترل یا ریتینگی که فلان جا انجام داده به خاطری که فلان نظم سیاسی یا فلان اتفاق سیاسی یا اقتصادی یا قبول ندارم. کاری که حکمرانی باید انجام بده این که تا اونجایی که میتونه بسپاره مسئولیت رو به نهادهای مدنی. نهادهای مدنی کاری که میتونن انجام بدن اینه که این عرصه رو یک عرصه بسیار مهم فرهنگی بدونن که با سرنوشت خانواده عجینه مسئله ایجنسی رو و مسئله رو سیاسی نکنن خانواده ها و معلمان و آموزگارانی که باید آموزش ببینن تو این عرصه. و ما حواسمون باشه، ببینید یه وقت شما مثلا تو آغازاده آخر مسئله ایجنسی اینه که این بچه سوال برش پیش میاد، این کاراکتر، این خانومی که الان اومده و تغییر پیدا کرده، یعنی قرار بوده بیاد زن این مثلا نیرو یا مأمور اطلاعات سپاه یا مأمور سازمان بازرسی هر چی مأمور بشه، زن این بشه که بتونه اینو زیر پاش شل کنه و خلاصه پرستوه، این پرستو خودش میشه کبوتر، یعنی اصلا خودش کامل عوض میشه. اما اصلا تو این سریال باز نمیکنه اون مثلا لجنی که این زن قبلش بوده یا این پرونده ای که این قبل داشته و به همین میزان کفایت میکنه. من در همین حد این مسئله جنسی این سریال رو، حالا تو پوشش اینا ممکنه بعضی ها نقد داشته باشن، من خیلی نقدی ندارم، ولی ممکنه همین قدر قابل تحسین باشه. ولی خب همه که مثلا آقازاده نیستن، شما تو سریال همگناه یا خیلی برو قبلترش، برو اصلا توی سریال ها یه پخش خانگی غیر اینترنتی مثل اون چه که در مورد شاهکوش گذشت، مثل اون چه که در مورد شاهکوش میرباقری گذشت، اساسا شما با ناگهان با یک گریمی از زنان مواجه میشدی که سابقه نداشت در سینما و در تلویزیون و گاهی میشه گفت حتی سینما ایران.
درست.
و اونجا حالا من مثال میخوام بزنم، اگر که ما بتوانیم آثار اینها رو در پژوهش های کاربردی و پژوهش های کویک فوری و گزارش های محدود به خانواده ها برسونیم که این داستان سرایی از این دختره، این نوع درام جنس عشقی که اینجا اومده این اثر جنسی رو میذاره، بر اساس پژوهش‌های موجود، بر اساس پژوهش‌های کیفی، خانواده ها فعال میشن، ابزار کنترل توسط خانواده را باید البته فراهم کنیم که گفتم خدمتتون بعضیش مشخصه، انواع اقسام نظام‌های دسترسی، شفاف بودن کاربران، جریمه برای کاربرانی که هویت خودشون رو اشتباهی وارد میکنن و مسئله هازا.
خیلی ممنونم، سپاسگزاریم از آقای دکتر امامی و میخوایم توی دقایق پایانی در واقع بحث از آقای حاجی پروانه هم استفاده کنیم چند دقیقه و نکات خودشون رو در قبال بیانات اساتید ارائه کنن و یه 5-6 دقیقه خدمتشون باشیم و آخرم جنبندی و دیگه چون وقت نماز همینجا رسیده دیگه جلسه رو خیلی طولانی نکنیم. خب خدمت شما هستم آقای حاجی پروانه، صدای ما رو دارین؟ آقای حاجی پروانه، خب الان حضور دارن توی جمع؟ خیلی خوب. ببینید من اینجا میخوام از چون اکثر اساتید از یک منظری صحبت کردم، من به عنوان دبیر جلسه بیام و یه توازن ایجاد بکنم با اجازه اساتید و از یه جنبه دیگه هم نکاتی رو عرض بکنیم. ببینید اکثر صحبت‌های اساتید به سمت اون کنترل ضمنی و کنترلی که عملاً در توسط امر به معروف میدانی افراد و گزارشدهی از یک تخلف در فضای مثلا یک بخش ویودی یا یک محتوای نامناسب، به جای اینکه تو این جلسه اساتید تعدادی از بزرگواران بیانشون به این سمت بود که طرفدار فیلتر کردن نبودن و میفهمیدن که باید مثل اقتصاد که بازار میاد عرضه و تقاضا خودشو کنترل میکنه، اینجا هم همینطور باشه، این به سمت این تعبیر در واقع حرکت کرد. یه خب یه گروهی هم هستن در نقطه مقابل و هم نکتهشون اینه که چرا بذاریم این اتفاق و این فاجعه صورت بگیره بعد ادعی که حساسیتشان را از دست ندادن، چون تعدادی از دست میدن، یعنی بر اساس این بازنماییه و تکرار این بازنماییه مسئله براشون در سطحی از عرض میکنم که واقع پنداری و صحیح انگاری به وجود میاد، ولی اون گروهی که این حالت رو پیدا نمی کنن و این بازنماییه باعث غفلت اونها نمیشه، تازه میخوان واکنششون بدن و میخوان نسبت به این رویداد غلطی که حالا امر جنسی رو دچار فاجعه کرده میخوان واکنش نشون بدن. اینجا ما اگر واگذار کنیم کل طرحمون و کل سیستممون بره سراغ این ماجرا و هیچ نقشی برای حاکمیت در نظر نگیریم، همه این نقش رو بدیم به مثلا به تعبیر آیه امامی به والدین و اینطور بخوایم تلقی بکنیم، این دوباره باعث میشه که اون فساد اول تو جامعه رخ بده، بعد شاید بعضی واکنش نشون بدن، شاید هم واکنش نشون ندن. همین مثالی که الان زدیم، این در خصوص همگناه یا دل یا بعضی دیگه از این مانکن، خب اینا شبکه خانگی اینا رو پخش میکرد، چقدر واقعا واکنش مردمی منفی برای اینها تو جریان جامعه وجود اومد؟ متاسفانه تعدادی از افراد جامعه و حتی فرهیختگان و حتی کسی که اهل رسانه بودن سکوت کردن، لذا اعتراض و نکاتی که وجود داشت باعث شد از شبکه خانگی گرفته بشه، از ارشاد گرفته بشه شبکه خانگی و تولیدات محصولات حرفه‌ای این حوزه و داده بشه به سازمان تنظیم مقررات. من اینجا این نکته هم بگم، سازمان تنظیم مقررات
دقیقاً کی گفته که کنترل نکنیم؟
یک سازمان گفته رو درست کرد نداشت اصلا.
آقای بیاتی
اصلا چیزی افتتاح شد، تأسیس شد در صدا و سیما به نام سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی که عملا بتونه حوزه رو تدویر بکنه. لذا بازنمایی برنامه‌های حتی خود تلویزیون رو هم اون بعضی وقتا سانسور میکنه و این خودش نکته عجیبه و توجه میکنه به باگ‌ها و اشتباهاتی که حتی امکان داره تلویزیون رو آنتن انجام داده باشه به خاطر فضای مجازی بهش هشدار میده، میگه اینو رو
آقای بیاتی
فضای مجازی نباید بذاریش، این یک اشکالی داشته و این یک نکته‌ای داشته. و ما بالاخره با امثال این جلسات باید به یک در واقع جریانسازی بین نخبگان تو مرحله اول برسیم و یک فهم عمومی رو در بین فرهیختگان اول تو گام اول داشته باشیم که واقعا باید چی کار کرد، باید به جنبندی برسیم، باید به طرح برسیم و باید برای نظام اسلامی فکر کنیم. ما خودمون از نظام اسلامی جدا نمیدونیم، در واقع حوزه علمیه نسبت به نظام اسلامی وظیفه داره، کسانی که توی این حوزه درس خوندن و بودجه به طور مال برشون خرج شده، الان دکتر شدن، مهندس شدن، امکانات پیدا کردن، اینها نسبت به نظام اسلامی وظیفه دارن و ما هنوز 40 سال از این انقلاب گذشته، هنوز 40 سال گذشته و ما باید کار بکنیم و هنوز داریم تاتی میکنیم. شما فرض کنید تمدن 300 ساله در نظر بگیریم، 40 سالش گذشته و یه تمرین های صورت گرفته. بله. حالا ما انشالله خدمت بله. ما زمانمون خیلی کمه ولی خدمت آقای امامی هم هستیم. من یه جنبندی نهایی هم نمی کنم دیگه. آقای امامی نکات خودشون رو بگن.
نه من نکته نه آقای... من گفتم من کی گفتم که من کی آقای بیاتی
بله.
آقای بیاتی من کی امامی... گفتم که کنترل و نظارت حکمرانی و پیش از تولید نباید باشه؟ شما یه همچین چیزی تصدیق کردید. من گفتم نهاد بی‌طرف و تنظیمگر کارآمد باید این کار انجام بده. صدا و سیما همچین مشروعیتی نداره. صدا و سیما خودش له قسطم نفسم خودش دنبال در به در دنبال مخاطب و اعتنا و اعتماد داره میگرده. رئیس این مجموعه و این بنگاه و این سازمان میگه ما در بهترین وضعیت اعتماد قرار داریم در حالی که نیست، یعنی داره بازاریابی توجه میکنه. من میگم اونه باید این کار رو بده. آقای دکتر عباس تو شورای تنظیم ارشد خدمتون قواعد و تنظیم قواعد صوت و تصویر فراگیر در اون شورا باشن، نه رئیس صدا سیما، نه معاونی منتصب منصوب میکنه. مسئله ما اینه
آی دکتر، ما متوجه شدیم
خودش میزنیم
آی دکتر، نه اشکالتون وارده، ما متوجه شدیم و فکر میکنم منظور آقای بیاتی هم این نبود که حضرت عالی یعنی این رو قبول نداشته باشید. نه فرمایش شما کاملا برای من که متینه، من فهمیدم.
خب آقای امامی صدای شما قطع شد.
بله من در خدمت جلسه هستم.
بله ببینید من جلسه رو اینجور جمع کنم و آخرین جملات و جمع‌بندی بحثمون این باشه. عرض کردم که دو گروه وجود دارن، گروهی کلن معتقد به فضای فیلتر هستن و فضای در واقع بستن و گرفتن و کنترل کردن که گروه محدودی هستند. یک گروهی هم هستن که برعکس فضا رو واگذار به فضای عمومی میکنن. جمع در واقع جمع‌بندی جلسه امروز ما که اکثر اساتید نسبت بهش توجه داشتن این بود که هم ما نیاز به یک کنترل هایی در پیش از تولید داریم و هم کنترل هایی توسط مردم بعد از تولید، که این خودش نیاز باز به اطلاع رسانی داره و حتی صدا و سیما به عنوان مجموعه که رسانه ملی محسوب میشه و این نگرانی باید برای او از همه بیشتر وجود داشته باشه، باید به این آموزش ها بپردازه تا مردم یاد بگیرن اگر چیزی برای خودشون، برای خانوادهشون، برای نسلشون آسیب داره نسبت به اونا سکوت نکنن، واکنششون بدن. و مسئله در واقع امر جنسی هم از اموری هست که به شدت اسلام نسبت بهش حساسیت داره و مردم ایران به خاطر تمدن عفیف و تمدن باحیایی که داشتن این نکته رو همیشه تو زندگیشون داشتن و رعایت کردن. انشالله خدا به ما توفیق بده وظیفه‌مون رو بدونیم و با قدرت بهش عمل کنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و عزیزم. تشکر.